من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در رابطه با جهت سومی که دیروز متعرض شدیم، جهت سوم این بود که ادله مانعین از صحت این شرط بیع از طرف واقف چی بود؟ یه دلیل ذکر کردیم از مرحوم علامه و شیخ هم نقل بکرد از علامه، مسئله منافات این شرط با مقتضای حقیقت وقف، چون در وقف مثلا تعبید حبس خوابیده، وقف معبد و شرط بیع منافات داره با این حقیقت وقف، پس لا یکون صحیحا، این شرط یکون باطلا. و جواب دادیم از این طبعا للشیخ که این خلاف حقیقت و قوام وقف نیست، بلکه خلاف اطلاقشه، چون در وقف حبس و وقف خوابیده، مفهوم وقف قائم به تحبیسه، ولی انشاء تحبیس ولو فی الجمله، طوری که استثناء کردن در بعضی از حالات منافات نداره با حقیقت وقف، منافات داره با اطلاق وقف. و این جواب رو ما پذیرفتیم. حالا در کلمات بعضی از بزرگان اینجا یه تفصیلات دیگری هست، بد نیست تعرض به این تفصیلات هم بشه. ایشون آمدن فرمودن برای این که اشکال در صحت این شرط، شرط واقف بیع را عند حاجت الموقف علیهم یا عند مصلحت، این از دو راه میشه گفت که باطلون، یکی به جهت اینکه یکی همینه که مرحوم شیخ نقل می‌فرماید که این مخالف با مقتضای وقفه، چون در وقف تعبید، وقف معبد درش تعبید حبس خوابیده، و اینکه واقف بگه بتونه بفروشه این خلفه. دیگری اینکه مخالف شرع است، این واقع مخالفت با سنت شریف است، چون روایت ابن علی ابن راشد میگفت لا یجوز شراء الوقف، پس شرط و بیع الوقف، پس شرط بیع شرط امری است که به حکم روایت لا یجوز گفته شده، پس یکون و شرطا مخالفا للسنه للشرع و کل شرط خالف الشرع فهو باطل. اینم مطلب دومی که موجب بطلان میشه. بعد از هر دو مطلب جواب داده، فرموده اما مخالفت با سنت و با لا یجوز شراء الوقف، دو تا جواب داده از این. یه جوابی که از جواب به اون مسئله دیگر خواهد آمد، یکی هم این که این لا یجوز شراء الوقف ما گفتیم منصرف از اون جاهایی است که لا یجوز شراء الوقف مفادش یک حرمت تعبدی نیست، این مساقش هم مساق الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها هاست، میخواد بگه مخالفت نظر واقف رو نکنید. لا یجوز شراء الوقف در اون جایی که واقف اون رو وقف کرده و تحبیس کرده، اما جایی که خود واقف تحبیس نکرده و گفته بفروشید، اون مشمول لا یجوز شراء الوقف نیست. پس این خروج موضوعی داره از این. پس در اینجا این شرط رافع موضوع لا یجوز شراء الوقف میشه، فلا یکون مخالفا للسنه. این از این. و اما اون اشکال اصلی که این شرط مخالف با خود حقیقت وقفه، چون در وقف معبد تعبید خوابیده، وقف منقطع هم که باطله، در وقف معبد هم تعبید خوابیده و شرط بیع مخالفه و حقیقت وقف. از این ایشون اینجوری جواب فرمودن، گفتن اگر شرط بیع از طرف واقف شرط بیع وقف است و تبدیلش به عین دیگری که باقی بمونه برای بطون آینده و بقیه، این که این چنین شرطی به هیچ وجه منافات با تعبید نداره، چون در اینجا هم مال واقف تعبید وقف و حبس را حفظ کرده، ولی در مالیت مالش، نه در شخصیت و عینیتش. پس این شرط مخالف تعبید نیست، تعبید در حبس هم حفظ شده، خصوصیت ما یحبس درش اجازه داده شده که مبدل به بدل بشه، پس این که اصلا لیس منافیان معتبر، این باید صحیح باشه علی القاعده. و اما اونجایی که نه، شرط واقف شما دیروز عرض کردیم دو شکل میشه شرط کنه واقف بیع را، یکی بیع به نحو تبدیل و حفظ اون بدل وقفا، یکی بیع به نحو تبدیل و بدلش هم بشه ملک تلق اونها، چون نیاز دارن، حاجت دارن، ثمنش رو بر خودشون اون بطن موجود صرف کنن و تلف کنن. این دومی ایشون میفرماد برای اینکه این انصافا این اشکال وارده به این معنا که در اینجا این شرط مخالف با تعبیده، بنابراین یکونو مخالفا مع حقیقت الوقت، یعنی تردد مرحوم علامه رو تا این حد پذیرفتن ولی سعی کردن یه جوری خلاص کنن قضیه رو از این مخمصه بکشن بیرون، البته با قطع نظر از روایت خاصه ای که وارد شده که روایت ذکر شد. اینجوری فرمودن برای این که در اینجا ما این الذی یسهل الخطب اینه که ما میاییم برگشت میدیم این شرط را به شرط خیار. این در حقیقت معناش اینه که آقای واقف شرط با این شرطش اجازه ابطال وقف را میده، حق فسخ وقف را میده و رفع وقف را میده به اون بطنی که حاجت یا مصلحت یا فلان برش اینجا حاصل شده. پس در حقیقت برگشت این به شرط خیار للموقوف علیهم، چون برگشت به شرط خیار شد للموقوف علیهم قهرن وقتی بخواد ما ها. در اینجا یه مطلب دیگه هم ایشون داره قبل از اینکه این جواب را بدن، ایشون میفرماید برای اینکه این شرط، شرط ان یبیعه الموقوفون علیه و یکونو ملکن طلقن له یتلف و ثمنه، یک اشکال اینه که این خلاف تعبیده، چون دیگه تعبید حفظ نشد نه در مالیت نه در عینیت، پس این یک اشکال. اشکال دیگر که این شرط باز خلاف کتاب شد از ناحیه دیگری، نه از اون ناحیه که اونجا گفتیم، از ناحیه این که اینجا آقای واقف این شرط، این عین موقوفه را تملیک کرده به همه بطون، نه به خصوص بطن موجود. تجویز بیع این عین موقوفه از طرف واقف، بیع عین موقوف علیهم بطن موجود، عین موقوفه را برای خودشون به طوری که ثمنش داخل بشه در ملک طبق اونها، این خلاف شرع هم هست، چون خلاف قانون معاوضه است. قانون معاوضه اقتضا داره که ثمن یدخل و فی کیس من یکون مالکن للمسمن، وقتی عین موقوفه ملک تنها این بطن نشد، ملک تمام بطون شد یا ملک جهت شد، نه ملک این مصادیق اون جهت، چگونه میشه اینا واقف شرط کنه بگه شما میتونید بفروشید ثمنش ملک تلقه خود شما بشه؟ این معنا شرط کرده شیعی را که خلاف قانون معاوضه است. قانون معاوضه اقتضا داره که وقتی چیزی ملک یک کسیست، اگر فروخته شد و مبادله شد، ثمنش هم در داخل کیسه همون کس قرار بگیره. اگر ملک جهته، ثمنش هم ملک جهته جهت بشه. اگر ملک تمام بتونه، ثمنش هم ملک تمام بتونه، نه ملک تلق بطن موجود. پس ملک تلق بطن موجود خلاف بطن موجود در حکم شخص ثالثه، در حقیقت در حکم شخص ثالثه در این بیع، که نمیتونه مسمن از کیسه کل بطون یا از کیسه اون جهت و عنوان کلی شخصیت حقوقی بره بیرون، ولی سمن بیاد در ملک تلق شخص بطن موجود. این شخصیت حقیقی بطن موجود شخص ثالثه نسبت به شخصیت حقوقی، اگر وقف بر شخصیت حقوقی باشه، یا نسبت به کل بطون اگر مثلا شخص وقف بر کل بطون باشه. پس بنابراین شرط جواز، شرط بیع به این نحو که سمنش بشه ملک تلق بطن موجود، این از این جهت هم باز این شرط باطلون، چون خلاف حکم شرعی قانون معاوضه است. و ما یکون خلافا للکتاب للسنه للحکم الشرعی، شرطش هم نافذ نیست. پس از دو جهت ایشون باز اشکال میکنن در این، در بیع، شرط بیع از طرف واقف به نحوی که ثمنش یکون ملکن طلقا للبطن الذي یبیع لمصلحتن او لحاجتن، این از دو جهت باطلون، یکی خلاف تعبیده که حقیقت وقفه، یکی هم خلاف شرعه. خلاف شرع به معنای قانون معاوضه است، نه روایت ابن راشد که بگیم اون روایت مفادش مثلا همون مفاد الوقوف منصرف از اینجا و عدم مخالفت شرط عدم مخالفت نظر واقفه. به این ترتیبشون این دوتا اشکال رو اینجا مسجل میکنن، بعد جواب میدن، میفرمایند و هر دو این اشکال جوابش به اینه که ما در اینجا ما این شرط را برگردونیم به این که شرط واقف را برگردونیم به شرط خیار. واقف در حقیقت حق فسخ، حق خیاری را برای بطن موجود عند الحاجه یا عند المصلحه قرار میده که اون میتونه این وقف را باطل کنه. شرط کرده که لهو ان یبطل الوقف، فاذا ابطل الوقف ارتفع موضوع الوقف. وقتی ارتفع موضوع الوقف پس دیگه مخالفتی نشد، با وقفی نیست تا اینکه خلاف تعبید بشه. و همچنین وقتی فسخ کرد وقف را رفع کرد، این ملک اون بطن که شد قهرن، مخالفت شرع هم از اون نظری که گفته شد در کار نیست، چون وقتی فسخ کرد و وقفیت از بین رفته شد ملک طلق خود اون وقف و این موقوفی میشه ملک طلق بطن موجود. وقتی میفروشتش ثمنش هم قهرن یخرجو من یدخلو فی کیسه. قبل از فروخت، فروخته شدن، این عین موقوفه وارد میشه در ملک بطن موجود به فسخ وقف، ارتفاع وقف، یدخل فی کیس بطن الموجود طلقان. بعد وقتی میفروشه، میفروشه چیزی رو که خودش مالکه، قهرا ثمنش هم خودش مالک میشه. این جواب در حقیقت جواب مشخص از زیق و خناقشون افتاده در این جواب، ولی این حل نمیکنه مشکل را و این جواب قابل قبول نیست، به جهت اینکه ما اگر اون جوابی رو که خودمون دادیم قبول کردیم، او جوابه که بگیم وقف درش تعبید نخوابیده، بلکه آنچه که در وقف خوابیده انشاء مفهوم وقفه، مفهوم سکونه، ولو برای مدتی مقداری فی الجمله، و جعل شرط جواز بیع و شرط بیع و تبدیل ولو به این نحو که از وقفیت هم خارج بشه، ثمنش داخل در ملک اونا بشه، این منافات با اصل انشاء وقف نداره، چون یه حالت مثلا استثنایی است، حالت در بعض حالات. و در وقف تعبیده به این معنا که بایستی در تمام آنات چیز باشه تا آخر، این نخوابیده. اگر اون جواب دادیم، خب اون جواب دیگه نیازی به این بحثا نداره و این شرطش میشه شرط خود واقف، هم موافق با مقتضای عقد و مقتضای وقف و هم مخالف با کتاب، هم مخالف با شرع هم نخواهد شد. و این که گفته شد خلاف قانون معاوضه هست، از این نظر هم مخالف، نه مخالف شرع خواهد شد از نظر روایت ابن راشد، چون گفتیم اون روایت اینجا رو نمیگیره، منصرفه یا ناظر به اون مخالفت نظر واقفه، هم خلاف شرع از نظر اون نکته‌ای که ایشون بیان کرد که اگر عین موقوف مال کل بطونه نمیشه ثمنش یدخل فی بطن الموجود، این در صورتی است که خود واقف این کارو نکرده باشه. اگر واقف گفت که من در این حال اینو وقف نکردم، در حالی که اینا حاجت دارن مرجع شرط میشه، در حالی که اینا حاجت داشته باشن به فروش این عین موقوفه، این عین موقوفه محبوس نیست و تملیک نشده برای کل بطون، تملیک است برای کل بطون در صورتی که اینا حاجت نداشته باشن و نخوان بفروشن، اما اگر حاجت داشته باشن و خواستن بفروشن، تملیک بر بطون الی حد اون بعد، نه بیشتر. معنی این شرط اینه که تملیکش تا این قدره و در اون بعد، در اون بعد تملیک طلقه در حقیقت. پس خود این شرط مؤداش و مفادش اینه که این عین موقوفه در فرض حاجت اونها و اراده بیع اونها در ملک طلق اونهاست، نه در ملک متعلق حق بطون آینده نیست، چون در این حالت قطع کرده حق بطون آینده را آقای واقف. پس ملک طلق اونهاست، پس ثمن ملک طلق در ملک طلق اونها داخل میشه در حقیقت. این هر دو اشکال رفع میشه بنابر اون جواب. اما اگه اون جواب رو نپذیریم که ایشون مثل اینکه اون جواب رو تصور نکردن یا قبول نداشتن و در مفهوم وقف تعبید را دیدن که وقف واسطی مؤبد باشه، حبس مؤبد رقبه باشه یا بر اون جهت یا بر اون بطون، بنابراین نیاز به این جواب پیدا کردن که بیان اینجا مسئله رو از راه جعل خیار برای حق فسخ و رفع وقف برای بطن موجود محتاج قرار بدن، که این جواب اگر اون جواب رو ما نپذیرفتیم دیگه این جواب قابل قبول نیست. زیرا اولا این جعل خیار در اینجا، خود شرط خیار در اینجا، خود این شرط باز مخالف تعبیده، مخالف مؤبد بودنه، چون وقتی فرض شد وقف حقیقتش اینه که واقف میبایستی این شیء را الالعبد حبس کنه و و وقف کنه بر یک عنوانی یا بر بطونی بر اشخاصی، وقتی این مفهوم وقف درش این قرار داده شد، خب اینجا شرط بیع خلاف تعبیده، شرط خیار هم خلاف تعبیده، چون معنای این خیار اینه که این بتونه این را از محبوسیت بیاره بیرون. خب پس معنیش اینه که آقای واقف در فرضی که بطن یکی از این بطون خاص این را از محبوسیت بیاره بیرون، وقف نکرده دیگه در حالت این را. معنیش اینه در حقیقت این خیار بالاخره جعل این خیار یک قیدیست در این موقوفیت. آیا واقف هم خیار را جعل کرده هم وقف را مؤبد کرده، متناقض این را انشاء کرده؟ این که نمیشه. قهرن به لحاظ وقتی بنابشه واقف خیاری را جعل کنه برای اون شخص، جعل خیار معداش اینه که آقای واقف علا تقدیر تحقق این خیار و فسخی را که این قرار داد برای اون آقا، به لحاظ زمان ما بعد اون زمان انشاء محبوسیت نکرده، ولی اگر انشاء محبوسیت میکرد به لحاظ اون زمان این انشاء متناقضه، اینه هم خیار برش قرار داده هم انشاء محبوسیت کرده برای اون زمان. محبوسیت قهرن قید خورد، حبس را واقف انشاء کرد، موقوفیت را واقف انشاء کرد، مشروطاً به این که اعمال خیار نکنه، علا تقدیر الخیار واقف انشاء حبس مؤبد نکرده. پس لا محاله این یه قیدی است. جعل خیار هم در اینجا برگشت به قیدی در تعبید میکنه. نمیشه گفت اینجا خیار مقید تعبید نیست، بلکه مقید یه چیز دیگری است. مقید چیست؟ مقید تعبید لا محاله. مقید چرا در باب خیار گفته میشه که خیار منافات با ملکیت مطلقه مالک لولم یفسخ نداره. در باب ملکیت مثل اینکه اینجا رو ایشون قیاس به اونجا کردن، در باب ملکیت گفته میشه وقتی من یه چیزی رو به کسی میفروشم بیع میکنم، خب این بیع تملیک مطلقه نه تملیک محدد به زمان، و اگر خیاری هم قرار بدم معنای این خیار نیست که من تملیک رو مقید کردم، بلکه تملیک رو مطلق کردم. خیار میاد رافع ملکیت مطلقه میشه، نه اینکه میاد من قید میذارم تملیکم رو. این در باب ملکیت این حرف درسته، ولی در باب تعبید و حبس مؤبد این حرف درست نیست. در باب ملکیت خیار اینجوری است که رافع این ملکیت مطلقه است، رافع اون ملکیتی است، چون در حقیقت در تملیک رقبه ما قبلا هم گفتیم زمان مأخوذ نیست و ملحوظ نیست. اینجوری نیست که مالک وقتی یک رقبه ای را تملیک میکنه، رقبه را در زمان اول تملیک میکنه، در زمان دوم تملیک میکنه، در انشاء ملکیت های متعدد نیست به عدد عمود زمان، بلکه یه ملکیت بیشتر انشاء نشده و حالا اون مملوک تا وقتی که باشه ملکیت هم بقا داره در اون. به خلاف حبس، در اینجا حبس اگر وقف و حبس درش تعبید عقد شده بود، معناش اینه زمان عقد شده در مفهوم حبس، حبس در تمام ازمنه. اینجا منشأ به انشاء وقفی عبارت میشه قهرن از حبس فی کل الازمنه و فی کل الحالات. پس هر چیزی در هر حالتی که من بخوام بگم این حالت این محبوس نیست، حالا با اعمال خیار یا با غیر اعمال خیار، معنیش اینه که من در اون زمان دیگه این حبس رو تحبیس رو در اون زمان نکردم. جایی که منشأ اون امر انشائی زمان درش ملحوظه و انشاء شده در تمام اون ازمنه، اینجا اگر بخوام خلاف او رو در یک زمانی را انشاء کنم، قهرن قید زدم انشاء اول خودم رو. نمیشه انشاء اولم مطلق باشه و اون زمان هم ملحوظ باشه در انشاء اول، هم ملحوظ باشه در انشاء دوم. تناقض لازم میاد در انشاء دو شیء متناقض در یک زمان انشاء کردم. پس در ملکیت این حرف درسته، چون زمانها منشأ ملکیتی نیست در باب تملیک رقبه، قبلا هم گفتیم اونجا یه ملکیت بیشتر انشاء نشده و بقای او ملکیت است، نه اینکه ملکیت در هر زمانی را باز انشائی کرده ولو ضمناً آقای مالک، آقای بایع و مملک مالک بایع. اینجوری نیست. اونجا اون حرف درسته که این خیار رافع اون ملکیتی است که اگر لولا الخیار کان باقیا، نه لولا الخیار کان منشئا به انشاء البایع، لولا الخیار کان باقیا، اون درسته. اما در اینجا این تعبید و محبوسیت در زمان مؤبد در تمام ازمنه منشئ اون بالوقت حسب فرض. اگر منشئ اون بالوقت، پس هر قیدی را بزنه واقف به هر شکلی، به شرط خیار هر قیدی را بزنه که معناش این باشه در اون یک زمان معینی ایشون محبوس ندیده این نکرده این را و معناش اینه که بس انشاء حبسش در کل ازمنه نبوده، اون انشاء حبسش در معادای اون ازمنه بوده. فیلزم عدم تعبید فی الانشاء یلزم المحذور. پس شرط خیار هم مثل این اشکال اول، شرط خیار هم مثل شرط بیع مناف مع التعبید و حل میکنه اشکال مخالفت با تعبید را. پس اگه بنا شد این مخالفت با تعبید جایز نباشه، شرط خیار هم جایز نیست مثل شرط بیع. این اولا نه، این در هر اخت تعبید اخت شد معناش اینه اگر انشاء کرده باشه حبس فی الجمله را، گفته این محبوس باشه یه روز، روز دیگه محبوس نیست. ولی تعبید معناش همینه دیگه. نخو اینجوری، خب این دیگه گفتیم تکرار میشه باز. جواب دوم، مطلب دومی که در اینجا هست، اگر تعبید عقص بشه، خوشو میگه تعبید عقص قوام وقت به تعبیده، یه دفعه میگیم قوام وقت تعبید نیست، اطلاق وقت اقتضای تعبید داره، اوی چی؟ اون جواب رو کشون نپذیرو. قوام وقت به تعبیده، بایستی در مفهوم وقت تعبید خوابیده وقتی انشاء وقت بکنه، یعنی انشاء وقت مؤبد کرده، حبس مؤبد کرده. قید قرینه متصل منفصله که بحثش مربوط به اینجا نیست، بسر تعارض که نیست، بسر اینه که وقف رو اگر مؤبد انشاء نکنه وقف نیست، باطلون. وقتی اینجا قید آورد گفت یجوز البیع در این حالات، پس مؤبد نشد، محبوسیت در زمان بیع در کار نیست، این باطلون. خب در با جعل خیار هم باز همونه، شرط خیار هم لا محاله قیدون فی انشاء التعبید، چون تعبید امر انشائی است، اینجوری نیست که این تعبید به معنای بقاء وقف نیست مثل بقاء ملکیت، این تعبید خودش حبس مؤبده، یعنی حبس منشأ در کل زمان زمانه. باید تمام این ازمنه رو ملاحظه کنه و بگه این در تمام این ازمنه باید راکت باشه، ساکن باشه، واقف باشه، حرکت و تبدیلی درش نباشه. خب با فرض این که قید زده گفته در اون زمان خیار باشه، برای اون معنیش اینه که اون زمان دیگه این ساکن قرار نداد و این رو محبوس قرارش نداد. پس این قید در تحویز انشاء تحویز تعبیدی است یقیناً مثل شرط اون اگه باطل بود اینم باطل، این اگه صحیح بود اونم صحیحه. و لا یکون صحیحا الا به این که برگردیم باز به اون جوابی که ما عرض کردیم که در مفهوم وقف تعبید اخذ نشده به این معنا، بلکه انشاء موقوفیت فی الجمله کافی است، تعبیدش مقتضای اطلاقه و عدم تقییده در باب به زمانی یا به شرطی است. اگه شرط کرد خب به این مقدار وقف کرده نه بیشتر. این اولا. و ثانیا حالا در اینجا اشکال خلا اون بحث دیگری بود. اشکال ثانیه که در اینجا وارد، اجازه بدید این بحث رو خلاص کنیم. اشکال ثانیه که در اینجا هست اینه که در اینجا حالا فرضاً این شرط خیار بشه انجام داد، شرط خیار بدیم و این آقا وقف را باطل کنه با این چیز. خب در اینجا این سوال پیش میاد که دلیلی بر صحت این جعل خیار، اینکه بتونه جعل خیار کنه واقف برای در وقف، به چه دلیل جزء جعل خیار؟ آیا در روایت خاصی آمده بر جعل خیار؟ میشه در وقف خیار قرار داد و حق فسخ قرار داد، یا از باب مقتضای قاعده؟ یعنی این خیار چه خیاری است؟ خیار تعبدی است که دلیل شرعی میخواد، مثل خیار حیوان، این که نیست یقینا. این خیار علی القاعده است، مثل خیار شرط در باب عقود، خیار شرط یا شرط خیار که علی القاعده ثابت میشه، این در عقود و التزامات بین اثنینی ثابت میشه و وقف قبلا هم گفتیم از این قبیل نیست. وقف از چیزایی نیست که بتونه اینجور چیز رو انجام بده، جعل خیار کنه، چون وقف یک معامله بین دو نفر نیست. تا اینکه بگیم ولی نیازی به قبول نداشت از طرف اونها که بگه من در این، چون این بین، به عبارت اخرى شرط خیار برگشته به این که متعاملین دو تا التزامی رو که دارن، التزاماشون قبلا هم گفتیم به یک دیگه تملیک میکنن، لکن نه مطلقا، مشروطن قهرن، لزومه حقی معامله مشروط میشه، مقید میشه، و این در جایی است که اون بساط ها قابل پهن کردن باشه که تملیک التزام از این طرف به اون طرف باشه و در اینجا نیست، در باب وقف این حرفا نیست. که بشه خیار علی القاعده، خیار شرط جلب کرد. اگر بخواد به الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها کسی تمسک کنه برای اثبات صحت خیار، الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها مشرع نیست. بخواد بگه آن چیزی را که واقف وقف کرده که جائز فی نفسه، وقف او نمیشه مخالفتش کرد، نافذه. اما اینکه اگر ما یه جایی شک کنیم اصلا یه چیزی فی نفسه مشروع یا مشروع نیست، الوقوف حسب ما اوقف و اصحابه ها مشرع نیست. نمیخواد بگه چیزی که شرعن هم درست نیست اگر واقف شرط بکنه درست میشه. نمیخواد که به واقف حق تشریع بده. الوقوف حسب ما اوقف و اصحابه ها مثل دلیل المؤمنون عند شروطه و امثال این هاست. در اونجا هم گفته شده، خود بزرگوار گفتن اونجا که عدل شروط مشرع نیست. یعنی اون شرطی که فی نفسه اگر شک کنیم آیا صحیح یا صحیح نیست، شرعن مشروع یا مشروع نیست، واقعا نظر از لزومش المؤمنون عند شروطه نمیتونه اون تصحیح کنه. المؤمنون عند شروطه میگه اون چیزی که فی نفسه مشروعه از نظر شرع صحیح، یمکن ان یقع، اگر تو به شرط در ضمن عقد مثلا انجامش دادی نافذ میشه. پس مشرعیت رو از دلیل دیگه باز بفهمیم. اینجا هم همینجور الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها مشرع نیست. نمیگه آقای واقف حق تشریع چیزی داره که شرعاً نمیشه، این میشه درستش بکنه. حق تشریع که نمیده به واقف، میگه اون شیئی که مشروعه اگر شرطش کرد واقف این نافذه، لازمه نافذه. اما به چه دلیلی خیار در وقف مشروعون، جعل خیار در وقف، این مشرعیتش دلیل میخواد. پس بنابراین این دلیل بر این نیست، بر صحت این چنین جعل خیار نیست اولا. ثانیا وانگهی میتونیم تلقی بکنیم بگیم دلیل بر بطلان هم هست، دلیل بر بطلان جعل اینجور خیار هم هست، که این دلیل بر بطلان عبارت از اون روایاتی است که قبلا خوندیم، در اون جهت اولا بود خوندیم روایاتی که میگفت اگر واقف در صدقه بالمعنى العام برای خودش یک حقی بذاره نمیتونه. اون روایت در اونجا بود البته که واقف نمیتونه وقف خودش را یک حق فسخی بذاره برای خودش. خب در حقیقت این بگه من احق بهی مادم تو موجودن، من احق اگر احتیاج چیزی پیدا کردم، برابر اینکه از اون روایت ما عموم برای کل وقف هم بفهمیم، از اون روایت استفاده میشه که وقف از جمله اموری است که واقف برای خودش فضلاً از دیگری، برای خودش هم حق نداره اینجور چیزی رو جعل کنه، بیاد جعل کنه ابطال این وقف را. وقف باید جوری باشه که آقای واقف وقتی وقف کرد دیگه اینو باطل نکنه، نه خودش بتونه اینو باطل کنه و فسخش کنه و نه دیگری. از اون روایت میشه این چنین مطلبی را استفاده کرده بشه دلیل بر خلاف، نه فقط لا دلیل علی مشروعیت این چنین خیار جعل خیاری، بلکه دلیل هم بر خلاف هست. این اشکال دوم به ایشون. اشکال سومی هم که به ایشون وارده اینه که حالا فرضاً بشه جعل خیار کرد و فسخ وقف بکنیم، باب وقف را موقوفیت را مثل ملکیت قرار بدیم، این فسخ ملکیت میکنه، یه معامله ایست مثلا، یه عقدی ایست بین واقف و بین موقوف علیه، و واقف برای خودش حق فسخ میتونه بذاره، خیار خیار میتونه بکنه یا برای چیز. خب اینجا بحث در اینه که این خیار اگر جعل بشه، اگر قابل جعل باشه در باب وقف، مؤدای خیار اینه که واقف حق فسخ داره، نه بطن موجود از موقوف علیه، نه یه بطن از موجود علیه موجودین. در باب خیار اگر ما خیار را تصویر کردیم در باب وقف، این خیار معناش اینه اون کسی که این التزام وقفی را داده شرط کرده که از التزامش میتونه برگرده. در همه جا اینجوره، جعل خیار به معنای اینه که طرفین عقد میتونن از اون لزومی را که در این معامله هست از اون لزوم برگردن، حالا یا به دلیل تعبد، به خیار تعبدی شرعی یا به همون خیار شرع. اما چگونه این مال ملک موقوف علیهم بشه و حق خیار برای شخص ثالث قرار داده بشه؟ جعل خیار برای شخص ثالث معقول نیست و این در بحث خیارات باز گفته میشه. این اگر جعل خیار درست بشه، باز معناش اینه که این را میتونه واقف وقفی را که کرده باطل کنه، فسخ کنه. فیعود الموقوف عین الموقوف الى ملک الواقف، نه الى ملک الموقوف علیه، نه بطن موجود از موقوف علیه. جعل خیار اگر مشروع شد در این عقد وقف، نتیجهش اینه که با فسخ یعود، چون فسخ معناش اینه اون چیزی که واقع شد، معامله‌ای که واقع شد منحل میشه، برمیگرده به حالت سابقش. حالت سابقش چیه؟ حالت سابقش اینه که این عین موقوفه، عین موقوف ملک کی بوده قبل از وقف؟ ملک واقف بوده، نه ملک بطن موجود از موقوفون علیه. پس اگر وقت را باطل کردیم، یعود و ملکن طلقن للموقوف علیه، للواقف ان کان موجودا ولورثته ان لم يكن موجودا، لورثته حين الوقف، لاون ورثه اون زمانش. اینجوری میشه در حقیقت، چون معامله بین واقع، معامله وقف نقل ملک واقف بود به نحو وقفی و حبسی به موقوف علیه. خب اگر این معامله فسخ شد، فسخ یک معامله به معنای رجوعه، اون عینی که متعلق اون معامله است به حالت سابقش قبل از وقت. حالت سابقش ملک کیست؟ ملک واقفه، نه ملک موقوفون، بطن موقوفون علیه. پس چگونه بطن موقوفون علیه مالک بشه؟ شما یه دلیل اینجا میخواهید اضافه بر خیار، یه یک سبب ناقل دیگری میخواهید غیر از خیار. خیار مطلب شما رو نمیرسونه براتون. خیار سبب میشه که وقت باطل بشه. پس یعود و کل شیء الى اصله، عین موقوفه یعود للواقف، ملک للواقف. حالا باز یه بیع دیگه میخواییم، یه ناقل دیگه، یه نقل دیگه میخواییم از ملک واقف به ملک این موقوفون علیه. اونجا چیزی هم که نداریم اینجا که دیگه غیر انشاء وقف انشاء دیگه در کار نیست. با واقف دو مرتبه این بیع نکرده، یا تملیک مجانی هبه که نکرده برای اینا. پس بنابراین جعل خیار باز مشکل شما رو حل نمیکنه، چون جعل خیار لا یؤدی الى ان یملک البطن المحتاج. یا جعل خیار و فسخ وقف یؤدی الى اینکه عین موقوف برگرده به ملک واقفش. وقتی برگشت به خیلی خوب، خیار برای اونها خیار معنیش اینه، خیلی شرط خیار برای اونها میتونن فسخ کنن. خیلی فسخ کردن یعنی معامله موجود رو از قبیل جعل وکالت و به وکالت به اون داد، وکیلش کرده یا وسیش کرده که فسخ کنه. فسخ هر عقدی عبارت از رد اون عقد به حالت سابقش. اونها اگه فسخ کنن مثل فسخ وکیله، وکیل در معامله حق فسخ داره مثلا، یا کسی رو اگر وکیل کرد در فسخ، اگر وکیل کرد در رفع فسخ کرد، وکیل که فسخ کرد ملک مال که به ملک وکیل در نمیاد، فسخ اون عقدی کرد پس مال برمیگرده به حالت سابقش، ملک هر کی بوده. حق فسخ داشتن بطن موجود ولو به وکالت و امثال اینها مؤداش اینه بالاخره که اونها هم بتونن این معامله ای که شده فسخش کنن، اونم حق فسخ دارن. خیلی خوب، حق فسخ دارن. وقتی فسخ کردن چی میشه؟ فسخ این عقد معناش رفع که ان لم یکن، که ان الوقف لم یکن، حالت سابقه قبل از وقف ایجاد میشه و این وقف تا اینجا هست، از اینجا رفع میشه برمیگرده به حالت سابقه. حالت سابقش ملک واقفه، نه ملک موقوف علیه. حق و خیار دادن به بطن موجود مستلزم این نیست که با خلط شده اینجا، بین این که خیار برای بطن موجود جعل بشه و بین این که به اعمال خیار این ملک بره در ملک طلق بطن موجود. فسخ، حق فسخ قرار دادن برای ملک بطن موجود، این معقوله به نحو وکالت، وصایت، یه چیزی از این قبیل باشه، این لا بأس به. ولی این مستلزم اینه که اینا فقط حق فسخ داشته باشن، میدن فسخ کنن این وقت را، نه اینکه اگر فسخ کردن این مال داخل بشه در ملک اینا. یک سبب ناقل دیگری میخواد. اون چه که در اینجا نیازه اینه که ما این را در ملک طلق بطن موجود قرار بدیم و این با انتفاع وقت انجام، برعکس انتفاع وقت ضد اینه، چون اگر وقت باقی بود باز اینا این ملکیتی داشتن، ولو ملکیت مادامی، مادام و موجودین قبل از ملکیت زمن اون کل بطون. حالا که فسخ شد این ملکیتش هم دیگه رفع شد، این ملکیت هم ندارن، چون این ملکیت منشأش وقف بود، از غیر ناحیه انشاء وقف که اینا ملکیتی نداشتن بطن موجود. ملکیتی هم که داشتن ضمن کل البطون به مناسبت به سبب وقف بود، اگر وقف انتفاع این ملکیتشون منتفی میشه، نه اینکه ملک طلق اینها قرار میگیره. پس بنابراین این چنین خیاری که ایشون تصویر فرمودن در اینجا، این خیار مگر مقصود ایشون تملیک باشه نه خیار، بگیم آقای واقف در این صورت تملیک کرده به اینا. اینم که این مطلب دیگر، این تملیک از کجا آمد و منافات با حقیقت وقف داره، باز برمیگرده اون اشکال که بخواد شرط برگرده به شرط، به این که من تملیک کردم، این تملیک با تحبیس منافات داره، مثل شرط بیع دیگه، قهرا یکون منافیا. پس جعل خیار للبطن الموجود یا هر کسی دیگری به نحوی که مرجعش به نحوی از وکالت و یا وصایت و امثال ایناست، این لا یکون مفیدن در اینجا، این مطلب روشنیه و این عرض کردم از زیق و خناق بوده، بهترین بهتر از این بود که ایشون و اصلا سر اصل مطلب یه تأملی بکنند و بفرمان در اینکه وقف لم یؤخذ فی قوامه التعبید به این معنا از تعبید، وقف درش یکفی انشاء مفهوم موقوفیت و محبوسیت ولو فی الجمله ولو فی اکثر الحالات مثلا، و منافات نداره به اینکه استثناء بشه در یه جایی در یه شرطی در یه حالی قرار بده که برای اون یک بطن از این بطون که در اونجا دیگه حبس نیست، تا اونجا حبسه، اگر از اونجا به بعد شد دیگه حبس در کار نیست. پس صحیح از در حل شبه اشکال همون هر دو اشکالی رو که ایشون کردن، هم مخالفت با مفهوم حقیقت وقت و هم اینکه خلاف شرع یا مثلا خلاف روایت یا خلاف قانون معاوضه است، حلش اینه که ما به همون جوابی که عرض کردیم دیروز و او تمسک کنیم. اگر اون جواب را قبول نکردیم وقت میشه مشکلون دیگه. اگر اون جواب قبول نشد به این معنا که در مفهوم وقت تعبید را قوام وقت گرفتیم، انشاء تعبید، حبس مؤبد و وقف مؤبد را، اون وقت شرط به این نحو دوم دیگه جایز نیست، شرط واقف نمیتونه شرط کنه و این میشه خلاف صریح روایتی رو که خوندیم از عبدالرحمن بن حجاج. شایدم روایت ابن حجاج هم معید میشه و دلیل میشه باز بر همونی که عرض کردیم، دلیل میشه بر این که در مفهوم وقف این اخذ نشده، این مسئله تعبید اخذ نشده و رضای خود امام این کار کرده. البته در روایت تأویلی هم گفتن بعضی ها که روایت رو هم کنیم بر وصیت، شبه وصیت، نه وقف اصطلاحی، وقف مؤبد. مثلا مرحوم شیخ فرمودن که تأویل الروایه مشکل و العمل بها اشکال، این تعبیری هم داره که روایت هم اگه تعبیرش کنیم خلاف ظاهره، ظاهرش وقفه چون از اوقاف عامه است، از اوقاف خاص، اوقاف بر ذریه است. امام اونجا تصریح میکنه که این بر ذریه من اینجوری باشه تا الی ان یرث الله الارض و من علیها. پس روایت صریحه در وقفه و صریحه در جواز، در اشتراط خود امام اشتراط به کرده برای امام حسن سلام الله علیه و عمل به اشکلم. شاید نکتهش این باشه که شون میگه عمل بهش مشکلی، چون در این روایت این خصوصیت اخصره که یبیعه و یصرفه على نفسه یجعله شر و الملک، ملک مطلق قرارش میده، ملک خودش میتونه قرار بده و این به این نه که مثلا از این نظر کسی گفته بشه این مخالف با حقیقت وقفه، مخصوصا که درش خیلی قیدم نخورده به اونجایی که ضرورتی باشه فلانی باشه، به ادنا مناسبت یا نداشتن منزلی و امثال اینها، امام گفته میتونه این کارو بکنه امام حسن. على كل حال صحیح اینه که لا یکونو در وقف مأخوذن خصوصیت تعبید در حبس و امثال اینها، بلکه فی الجمله بایسته انشاء وقف بشه، این درست. اگر هیچ گونه توقیف و تحبیسی نباشه از بر تملیک رقبه هم، یعنی اخراج از ملک خودش هم بایستی باشه، ولی میشه حبس، حبس اصطلاحی، ملک را منتقل کنه به دیگری اما محبوسش بکنه بر اون دیگری، چه شخصیت حقوقی چه حقیقی، افراد بطون محبوس باشه، حبسن مؤبدن فی کل الازمنه، تمام این را انشاء کنه، این لیس لازمه. وقف بر اون تملیک به اون بطن، به اون بطون یا به اون عنوان و جهت و شخصیت حقیقی و حبس فی الجمله، این یکفی فی حقیقت الوقف. چرا اگر قیدی نبود مقتضای اطلاق حبسش اینه که در تمام ازمنه حبس کرده، الا ان یرث الله الارض من علیها حبس کرده که مقتضای اطلاق عقل، اطلاق واقف، حبس مؤبده، نه اینکه حقیقت وقف و قوام وقف متقدمه به تعبیر در حبس. پس جواب اون در حقیقت و اون جواب حل میشه کل این اشکالات.